بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 28، سطر 7. و من هم من قال اسماء الله کلها عظیمتون لا ينبغي ان يتفاوت بینها کما مر. بحث در این داشتیم که اسم اعظم کدام اسم از اسماء الهی است. اقوال مختلف رو نقل کردیم، بعضی گفته بودن الله، بعضی گفته بودن حی قیوم، بعضی گفته بودن ذوالجلال و الاکرام. البته همه اینها هم از روایات گرفته بودن، خودشون نظری در این مورد نداشتند و نمیشه هم نظر داد در این مورد. کسی نمیتونه اسم اعظم خدا رو تعیین کنه. چون روایات مختلف در این زمینه وارد شده بودن، اونها هم به صورت مختلف قائل شده بودن. حالا بعضی ها قول بعضی رو داریم نقل میکنیم که گفتن همه اسماء الهی عظیمند. بنابراین نباید دنبال اسم اعظم گشت. هر کدوم از اسما رو انتخاب کنیم به عنوان اسم اعظم کافی است. گروهی این قول رو رد کردن، گفتن بعضی اسما اسم ذاتند و چون ذات اشرفه، اون اسما هم که اسم ذاتن اشرفن، پس نمیتونید بگید همه اعظمن. ما اعظم از بینش اینها عظیم و اعظم داریم، اونی که اسم ذات هست اعظم است. بعد مرحوم شارح جواب میدن که ما اسم ذات نداریم، چنانچه قبلا بیان کردیم تمام این اسما به نحوی اوصافند و هیچ کدوم از این اسمها اسم و علم برای ذات نیستند. بنابراین ما اصلا اسم ذات نداریم تا شما بگید این اشرف از بقیه است. بعد خود مرحوم شارح نظر میدن که بین خود اسما که هیچ کدوم اسم ذات نیستند، ما اسمایی داریم که اشرف از بقیه هستند. مثلا اسم الله چون جامع همه اسمای اشرفه، پس این قول ما قبول نداریم. این قولی که گفته همه اسم ها اسمای اعظمن، حرفشو قبول نداریم. ولی نه به جهتی که اون مستشکل گفته که اسم ذات داریم، بلکه به جهتی دیگر. جهتی دیگر این است که ما بین اسما هم که نگاه میکنیم، اگرچه هیچ کدوم اسم ذات نیستن، ولی بینشون اشرف و شریف وجود داره. وقت میتونیم بگیم بینشون عظیم و اعظم هم وجود داره، اسم اعظم رو تعیین کنیم. بعد می‌فرمایند که اسم اعظم منحصر در یک اسم نیست. چندین اسم اعظم در بین اسماء الهی موجوده و به همین بیانم اختلافاتی که در روایات به نظر میرسه حل میشه. یعنی یه روایت گفته اسم اعظم الله، یکی گفته حی قیوم، یکی گفته ذوالجلال و الاکرام، اینا همه درست در میاد. یعنی ما یه دونه اسم اعظم نداریم. اگر یک دونه اسم اعظم داشتیم نه بیشتر، خب باید می‌دیدیم کدوم یکی از این روایات به اون اسم اعظم اشاره کردن. ولی وقتی که ما قبول می‌کنیم که اسم اعظم متعددی داریم، همه این روایات رو هم قبول می‌کنیم، هر کدوم رو می‌گیم اسم اعظم رو بیان کردن. منتها شاید این با نظر خاصی الله رو گفته، اون یکی با نظر خاصی ذوالجلال و الاکرام گفته، اون یکی دیگه با نظر خاصی دیگر حی قیوم گفته، که به مناسبت ها اسماء اعظم مختلف رو تبیین کردند. این بحثی بود که ما در اسم اعظم داشتیم که مطرح کرده بودیم، تتمش این بود که عرض کردم. صفحه 208، سطر 7. و من هم من قالم اسماء الله کلها عظیمتون لا ينبغي ان يتفاوت بینها. همه اسماء اعظمند، همه عظیمند، یعنی اعظمی نداریم، همه عظیمند، نباید بینشون تفاوت قائل شد. اگر کسی دنبال اسم اعظمه، هر کدوم رو انتخاب کنه کافیه. البته این قول گفته نشده مالکیه، ولی بعضی ها این چنین معتقدن که اسم اعظم در واقع همون اسم الهی است که شخص واصل اون اسم رو به زبان بیاره. همین اسم معمولی که دیگران به زبان میارن نتیجه نمیگیرن، اون واصل اگر به زبان بیاره نتیجه میگیره. که همه اسماء میشوند اسم اعظم، منتها برای این عارف، نه برای افراد معمولی. این گفته اگر قبول بشه، ملاحظه میکنید که با همین گفته که الان داریم میگیم تفاوت نمیکنه. منتها این میگه همه عظیمند، اون میگه همه عظیمند اگر دست عارف بیفته نتیجه بخش میشه، اگر دست دیگران بیفته معمولیه نتیجه نمیده. و رد در این قولی که میگوید همه اسما اعظمند رد شده به مامر. مامر عبارت از این بود که اسم ذات اشرف از اسم صفت است، پس نمیتونیم بگیم همه اسما مساویند، همه عظیمند. اونی که اسم است برای ذات اعظم است از اونی که اسم است برای صفات. بعد شارع میفرماد و فیه، در این رد این اشکال است که ذات صرف لم یوزل له اسم کما عرفت، اصلا ما اسم ذات نداریم، همه اسما یه جوری مشتمل بر صفاتند. اسمی که علم باشه برای ذات ما نداریم، اینو قبلا کامل بحث کردیم. فل اولا این است که گفته شود مفهوم از بعض اسما اشرف است از بعضی به کثیرن، به کثیرن غیر اشرفه، یعنی زیاد اشرف است، یعنی خیلی فاصله است بین اسما. بعض اسما از بعضی ها فاصله دارن، فاصله شون هم زیاده. الا این که قول به این که اسم اعظم منحصره در واحد یا اسم نیست، بلکه ما چندین اسم اعظم داریم، این قول غیر بعید عن الصواب، یعنی میشه بشه اعتماد کرد، میشه این قول پذیرفت که اسم اعظم یکی یا دوتا نیست، خیلی زیادتر از این هست. کما سنوشی به الهی و بهی، یعنی به این که گفتیم اسم اعظم منحصر به یکی دوتا نیست بلکه بیش از یکی دوتا اسم اعظم داریم، به همین بیان دفع میشود تدافعی و تعارضی که بین نصوص وارد در بیان عظمیت اسم، در بیان عظمیت اسمی یا وارد در بیان عظمیت اسم دیگری داریم. یعنی روایاتی داریم که بعضی وارد شدن در عظمیت این اسم، بعضی وارد شدن در عظمیت اسم دیگر، اختلاف بین روایات پیش آمده، تدافع درست شده. با این بیانی که گفتیم تدافع رو میتونیم دفع کنیم و بگیم که تعارضی بین روایات نیست، همه اسم اعظمند، چون اشرف از بعضی اسمای دیگه هستن بهشون میگیم اسم اعظم، منتها هر کدوم به یه مناسبت تعیین شدند و شاید هم هر کدوم در یه جا کارایی داشته باشند. تذنیبون، آیا اسم عین مسماست یا غیر مسماست؟ این بحثی که ما میکنیم اختصاص به اسم اله نداره، اسم مطلقا، چه اسم واجب تعالی چه بقیه اسما آیا عین مسما هستن یا نه. مثلا اسم کسی رو گفتیم زید، این اسم عین مسما است یا نه؟ خب واضحه که عین نیست، واضحه که زید لفظه، مسما یه آدمه، این لفظ و آدم که یکی نیست، عین هم نیستن. پس این بحث اصلا برای چی داره مطرح میشه؟ این رو ایشون توضیح میده که اصلا مراد چیه. به ظاهر بحث لغویه، یعنی مسلمه که اسم این مسما نیست، اما بعضی اصرار دارن که اسم این مسماست. اینو چه اراده کردن که میگن اسم این مسماست؟ اینو باید توضیح بدیم. مطالب اگر احتیاج به خارج داشته باشه از خارج از میکنم، الا از گوه میکنم. تزنی بود اعلم انهو قد اختلف کلمت اهل کلام، اهل کلام در این مسئله اختلاف دارند، که در اختلاف در این دارند که ان الاسم مطلقا، مطلقا یعنی چه اسم در واجب تالا چه در غیر واجب تالا، این بحث اختصاصی به اسماء الهی نداره، در مطلق اسماء این بحث جاریه. ان الاسم مطلقا هل هو عین المسمى او غیره، فل هل اول منصوب الى الاشاعره؟ قول اول که میگوید اسم عین مسماست منصوب الى الاشاعره است و ثانی الى المعتزله. قول دوم که میگوید اسم غیر مسماست منصوب به اشاعره است، به معتزله است. متأخرون در محل نزاع موندن که این محل نزاع چیه؟ کجا نزاع داریم؟ روشنه که اسم عین مسما نیست. چه بحثی است که توش اختلافه؟ موضع بحث کجاست؟ موضع بحث کجاست که در اون می شود این دو قول متقابل رو تصویر کرد؟ یک قول میگوید عین هست، یک قول میگوید عین نیست. این دو تا قول متقابلن، مقابل همن. در چه موضعی میتونیم هر دو قول رو تصویر کنیم تا بعد ببینیم حق با کدومه؟ محل نزاع روشن نیست برای بعضی. ول متأخرون ان آخرهم، یعنی از اول تا آخر. این ان آخرهم جمله ایست که به صورت اصطلاح مطرح میشه، معنی تحت لفظی نداره. یعنی همشون، ول متأخرون ان آخرهم یعنی از اول تا آخر همشون. حتی الفضلا و النهاریر، اونا که نهریرن، اونا که ماهرن در فن، تحیرو فی تحلیل محل نزاع، نتونستن درست محل نزاع رو تبیین کنن به طوری که محل نزاع قابلن للمتقابلین شود، یعنی قابلن للقولین یا متقابلین شود. چون ما در محل در این نزاع دو قول متقابل داریم. چه موضعی مورد بحث است که این دو قول متقابل توش میتونه وارد بشه؟ اونی که من الان عرض کردم که اسم این مسماست که دو قول متقابل نمیتونه پیدا کنه. یعنی اسم میشه لفظ، مسما میشه اون آدم یا اون شی. خب پیداست که لفظ با این شی عینیت نداره. اینجا باید گفت عین نیست، عین هستش غلطه. پس یه جا رو باید فرض کنیم که هر دو قول جا داشته باشه، هم عین نیست رو بتونیم بگیم، هم عین هست رو بتونیم بگیم. اونجاست اون وقت نزاع پیش میاد و باید ببینیم حق با چیست. محل نزاع باید طوری تحلیل بشه که این دو قول متقابل توش بتونه وارد بشه. متحیر شدن در تحلیل محل نزاع به طوری که یسیر و این محل نزاع قابلن للمتقابله. و ما قام من الدلیل غیر قطعی الاستحاله من الجانبین، از هر دو طرف، یعنی از طرف قول به عینیت و از طرف قول به غیر عینیت دلیل اقامه شده. هر دو بر مدعاشون دلیل اقامه شده. ایشون میفهمد که و ما قام من الدلیل غیر قطعی الاستحاله من الجانبین، هیچ کدوم از دلیل ها محال بودن طرف مقابل رو افاده نمی کنه. دوتا قول متقابل هست، دلیل باید این یکی رو اثبات کنه، اون یکی رو محال کنه، یا اون رو محال کنه تا این اثبات بشه. هیچ کدوم از دلیل ها نمیتونه طرف مقابل خودش رو محال کنه تا خودش رو اثبات کنه. و چزا جزمه، این عطب بر تحیروست، جزم بعضهم به ان البحث فیه لفظی او عبس، بحث در این مسئله که آیا اسم عین مسماست یا غیر مسماست، این بحث لفظیه و به عبارت دیگر عبس لفظیه، یعنی به معنا ارتباطی نداره و بحثیست که جا نداره تو کلام مطرح بشه، چون در کلام بحثای معنوی مطرحه، بحثای لفظی مطرح نیست. او عبسان، یعنی اصلا بحث بیهوده ایه، چون جوابش روشنه، هیچ اسمی این مسما نیست، این جوابشه. بابا کزالک، مرحوم شارع هم میفهمد بابا کزالک، واقعا همینطور، این بحث عبسیه، به حسب ظاهر عبسیه. ولی بعدن ما وقتی محل نزاع رو تحلیل کردیم و معلوم شد که اصلا بحث این چیست، شاید از عوض بودن در بیاد. و هوا کذالک به اصل ظاهر الان ما هوا مصطلح اهل کلام، یعنی به مصطلح اهل کلام که مراجعه میکنین ظاهر این مصطلح رو میبینیم، میبینیم بسلا فارغ از مصطلح اهل کلام یه بحث میکنیم با مصطلح، ولی نه توجه به ظاهر مصطلح، توجه به باطن مصطلح باز باید بحث کنیم که ببینیم آیا این بحث جا داره مطرح بشه یا همونطور که ظاهرش نشون میده بحث لغوی. دو تا جمله رو مثال میزنن، هر دو جمله رو رسیدگی میکنن. در یه جمله حکمی بر اسمی بار شده، در یک جمله به مسما اشاره شده و اسم بر این مسما هم شده. در یک جمله اسم و موضوع قرار دادیم، حکمی رو بر این اسم مترتب کردیم. اگر اسم این مسما باشه، اون حکم همونطور که بر این اسم مترتب شده بر مسما مترتبه. اگر غیر باشه، این حکم بر اسم هم شده بر مسما دیگه هم نمیشه. در مثال بعدی به مسما اشاره شده و اسم برش هم شده، که در اینجا دیگه احتمال غیریت داده نمیشه. اینجا حتما باید گفت اسم این مسماست، چون داره به مسما اشاره میکنه، میگه هازا زیدون، به مسما اشاره میکنه و اسم رو برش هم میکنه. هازا اشاره به این مسماست، نمیگه اسم این آدم زیده، میگه خود این آدم زیده، که از عبارت اینطور برمیاد که زید رو عین این آدم میگیره، زید رو که اسم است عین این مسما میگیره. بعد شارع اینو جواب میده، میگه که هازا زیدون، یعنی هازا مسما به زیدون، خود اهل عربیت هم اینو گفتن، هازا زیدون یعنی هازا مسما به زیده. پس این جمله کاشف از عینیت اسم و معنی اسم و مسما نیست. اون جمله اولم زیدان انسان رو، زید رو که اسم آورده، انسان رو که حکمیست برش هم کرده. حالا اگر زید عین مسما باشه، معناش اینه که اون مسمای به زید انسانه، همونطور که خود زید رو میگیم انسانه، مسمای به زید هم میگیم انسانه. اما اگر اسم غیر مسما باشه، ما زید رو انسان دونستیم، دیگه در باره مسما باید یه فکری دیگه بکنیم. اینا دیگه ابتدای بحثه که میخوام وارد بحث بشیم، باید اینا رو بدونیم، باید ببینیم حق با کجاست، با چیه. و هو این مصطلح اهل کلام این است، انهم اذا ارادوا حمل الانسان فی قولنا زیدان انسانون، مثلا علا زید، وقتی میخوان در زیدان انسانون انسان رو بر زید هم کنن، چنانچه میبینید هم کردن، ارادو مجرد حمل لفظ الانسان علا علم زید، فقط میگن لفظ انسان بر لفظ زید هم میشه، لفظ زیدی که علم است. نمیتونن بگن معنای انسان بر لفظ زید هم میشه، لفظ زید انسان نیست. ارادو مجرد حمل لفظ الانسان علا علم زید، و ازا ارادو تنبیه علا اسمهی، وقتی میخوان تنبیه کنن بر اسم زید، اشاره به مسما میکنن، فیقال هازا زیدون، فیتبه هم چون اسم اشاره آمده و اشاره به مسماست، توهم میشود که انهو یعنی خود زید واقعی که مسماست این اسمش هست. جمله اینطور داره افاده میکنه، هازا اشاره به مسماست، زیدون هم داره بر این هازا هم میشه، یعنی این هازا همون زید است، تقریبا عینیت از توش در میاد. فیتبه هم انهو یعنی اون مسمای زید این اسمشه، ولم یتفتنو به انسانی، توجه نمی کنند یا توجه نکردند به این که مثال دوم که هازا زیدون هست معول است، تعبیر برده میشه به ان هازا مسمى به لفظ زید، فلا حمل فیه، اصلا توش حملی انجام نشده که شما بخواد از این حمل عینیت رو استفاده کنید. فلا حمل فیه الا فی المعنا، یعنی در ظاهر که حمل بین دو لفظه، در معنا حمل بین معانی است. یعنی هازا اشاره به این مسماست، مراد از زید هم لفظ زید نیست، معنای زیده، وقت درست میشه. معنای زید یعنی معنای زید علمی، نه معنای زید که مصدر باشد. مصدر یعنی زیاده، اون معنا چه اراده نمیشه، معنای مسما اراده میشه. یعنی زیدی که علم باشه معناش چیه، نه زیدی که مصدر باشه معناش چیه. اون که مسلم در اینجا با هازا یکی نیست، اون کسی که میگه زید با هازا یکی، زید علمی رو میگه. وقت اگر معناشو ملاحظه کنید، معنای هازا رو ملاحظه کنید، عینیت میتونید تصور بشه. معنای هازا با معنای زید علمی یکیه. فلا حمل فیه الا فی المعنا، در معنا حمل هست، در ظاهر هم نیست. در ظاهر کلمه مسما تقدیر گرفته میشه و اون حمل میشه. عینیت بین هازا و مسما به زید هست. این شخص با مسمای به زید یکیه. این درسته. قال الامام فی تفسیر کبیر ان هذا البحث یجری مجرى العبث، این بحث تقریبا عبث و بیگانه است، لغوه. یجری جار مجرا یعنی حالا شاید کاملا واضح نباشد لغو بودنش، ولی به منزله لغوه، چون ممکنه بعضی مطالب مفید توش داشته باشه، ولی خود بحث بی‌ارزشه. لأنه ان اراد بهی اللفظ، اگر مرادش از اسم لفظ اسم است، لفظ زید است یا لفظ الله است، فلا ریب انه غیر مسمى، بدون شک این لفظ غیر مسمى است. اول معنا، یا اگر مراد از این اسم معنای اسم یعنی مسمى است، فلا شک انه، اینه شکی نیست که اسمی که ازش معنا اراده شده و مسمى اراده شده این مسمى است. اب صفه، یا این که مراد از زید نه لفظ زیده نه معنای زید که مسمى باشد، بلکه مراد صفته، یعنی زید معنای وصفیش هم مرادف با زیاده است، زید و زیاده هر دو یک میشه. خب اگر معنای وصفی اراده بشه، مثل خود زید که شک داریم عین است یا غیر است، در این زیاده هم که این چنین معنای وصفی برای زیده، همین شک برامون پیدا میشه که آیا عین است از غیر است. پس لفظ مسلم غیر است، معنا اگر مسما باشد عین مسما است، معنای لفظ اسم. اگر معنا مسما نباشه بلکه صفتی باشه، خود اون صفت مورد بحثه که آیا عین مسما است یا نه. زید اسم، معناش زیاده است، حالا در مورد زیاده بحث میکنیم که آیا این عین مسما است یا نه. پس همه وضع روشنه، همه وضع روشنه. اگه مراد لفظ روشنه چیه جواب، اگر مراد معنایی است که عبارت از مسماست باز جواب روشنه، اگر معنا معنای مصدری است دو مرتبه بحث ادامه پیدا میکنه تا بالاخره به سرانجام برسیم، یا به لفظ برسیم یا به معنایی که مسماست. به لفظ رسیدیم عینیت درست میشه، به معنایی که مسماست برسیم غیریت درست میشه. نه اشتباه گفتم، به لفظ برسیم غیریت درست میشه، به معنا برسیم عینیت درست میشه. لانه این اراده بهی، یعنی به این اسم لفظ اسم، فلا رای به انه غیر مسمى. اول معنا، یعنی این اراده به هل معنا فلا شکنه و اینهو، شکی نیست که این اسم که ازش اراده شده معنا این خود همون معناست، چون از اسم اراده کردیم مسمى رو، پس میشه این خود مسمى. اوه صفت بر معناست، یا اینکه اراده کرده به لفظ، نه لفظ رو اراده کرده به اسم، نه لفظ رو، نه معنا رو، بلکه صفت رو. یعنی زید رو گفته، نه مسمى رو اراده کرده، نه لفظ زید رو، بلکه صفت زید رو که زیادت اراده کرده، زید رو معنی زیاده گرفته. خب اینم میشه اسم دوم دیگه، زیدی اسم، زیاده اسم، همون جایی که در زید اختلاف داریم در زیاده اختلاف داریم. فهوبه مثل ها، یعنی این اسم مثل این صفت است در عینیت و غیریت. خب ما توجه میکنیم به این سه تا نزاع، یکی از این سه تا نزاع رو باید اینجا مطرح کنیم و هر کدومش رو مطرح کنیم جوابش روشنه، پس بحث در این چنین سوالی میشه لغو. فن نزاع و عبسون لا تائله تحت، نزاع لغو است، لا تائله یعنی لا فائده تحت، در تحت این نزاع اصلا فایده نیست، مطرح کردنش درست نیست. بعضی خواستم قول کسانی که قائلن به عینیت تعبیر ببرن، چون میگن که ظاهر کلام که حکم میکند به عینیت اسم با مسمى، این ظاهر واضح البطلانه. پس باید تعبیر ببرین این ظاهر رو که از ظهور بیفته، اون وقت شاید بتونیم قبولش کنیم. و این و اول بعض المتأخرین کلامهم، بعض متأخرین کلام این کسانی رو که قائل شدن به عینیت اسم با مسمى تعبیر بودن کلامها رو، بعض متأخرین لسخافتی، چرا تعبیر بردن؟ چون ظاهر کلامشون سخیفه، ظاهر کلامشون مورد پسند نیست. و این کانت کلمات هم صریحتن فی مناسبه الهن، ولی کلماتشون صریح است در اون مذهبی که بهشون نسبت داده شده، یعنی مذهبی که میگوید اسم این مسمى است. قال شارع المقاصد، کلام شارع المقاصد نقل میکنه، طولانی هم نقل میکنه، تقریبا یه صفحه طول میکشه. شارع المقاصد اسم رو معنا میکنه، مسمى رو معنا میکنه، تسمیه رو معنا میکنه، این سه تا رو معنا میکنه، بعد وارد بحث میشه. اسم رو میفرماید که لفظ است، اما لفظی که مفرد است، و وضع شده للمعنا. این همون تعریفی است که برای کلمه در علم نحو میارند، ایشون اون رو برای اسم آورده، ولی کلمه سر اسمه، اسم و فعل و حرف. تعریفی که مال کلام است هر سر شامل میشه. چطور این تعریفو ایشون اختصاص میده به اسم، مربوطش میکنه به اسم؟ میفرماید اسم رو عام قرار میده به طوری که مرادفه با کلمه بشه، وقتی این تعریفی که مال کلام است برای اسم میره. پس در این تفسیری که ما برای اسم میکنیم، اسم به معنای عام مشملاحظه شده که مرادف است با کلمه، وقت میتونه شامل اسم و فعل و حرف باشه. خب پس اسم عبارت شده از لفظ مفردی که برای معنای وضع شده باشه. این اگر مستقل باشه حرف نیست، اگر دلالت بر زمان نکند فعل نیست. پس اسم خاص رو، یعنی اسمی که مرادف کلمه نیست بلکه مقابل فعل و حرفه، اگه بخوام تعریف کنیم اینطوری تعریف میکنیم که لفظ مفردی است که برای معنای وضع شده باشه و مستقل باشه، یعنی در معنا مستقل باشه و از زمان مجرد باشه. این تفسیر اسمی است که در مقابل اون دو تا دیگه است که تجرد از زمان و استقلال درش اخذ شده. اما اگر شما اسم مرادفه کلام بگیرید که مقابل فعل و حرف نباشه بلکه مشتمل بر فعل و حرف باشه، اون قید استقلال و تجرد از زمان رو برمیدارید. فقط اون چه باقی میمونه اینه که لفظ مفردی که بس شده لمعنا، وقت این میشه اسم به معنای عام که مرادف با کلام است. اگر قید استقلال رو بیارید یا قید زمان رو بردارید، می شود اسم مخصوص، یعنی اسمی که مقابل فعل و حرفه. قال شرح المقاصد الاسم و اللفظ المفرد الموضوع للمعنى. مفرد اطلاقات مختلف داره، گاهی مفرد در مقابل تثنی و جمع گفته میشه، گاهی مفرد در مقابل جمع گفته میشه، گاهی مفرد در مقابل مرکب گفته میشه، تثنی و جمع گفته، گاهی مفرد در مقابل تثنی و جمع گفته میشه، گاهی مفرد در مقابل مرکب گفته میشه. اسم رو لفظ مفرد میگیرند، یعنی نه تثنیه و جمع نباشد بلکه میتونه تثنیه و جمع باشه، مرکب نباشد. اگر هم مرکب است مثل عبدالله، دو تا جزءش با هم چنان یکی گرفته شده باشد که همه سر تا سر بشه یکی اسم. قال شرع المقاصد الاسم هو اللفظ المفرد که موضوع است، یعنی وضع شده به معنا. الان ما یعوم و انواع کلمه، این اسم رو در این طوری تصور میکنیم که انواع کلمه رو شامل بشه، انواع کلمه رو شامل بشه، یعنی شامل حرف و فعل هم بشه علاوه بر این که شامل اسم هست. و قد یقید همین تعریفی که ما برای اسم کردیم بل استقلال و تجرد عل زمان، که در این صورت تا مقید شد به استقلال حرف خارج شد، تا گفته شد تجرد از زمان داره فعل خارج میشه، وقت میشه اسمی که مقابل فعل و حرف. فقط یقید به الاستقلال و یقید به تجرد از زمان، وقت فیقال، یعنی در فیقابلو، یعنی اسم مقابله میکند با فعل و حرف، دیگه میشه اسمی که خاصه نه اسمی که مرادف کلمه است با عامه. وقت جانشینه بله جانشین کلمه میشه، یعنی مرادف با کلمه است. همونطور که کلمه شامل اسم و فعل و حرفه، این اسم هم شامل اسم و فعل و حرف است. ولی در صورتی که مقید بشه دیگه جانشین کلمه نمیشه و مقابل فعل و حرف قرار میگیره. فیقابل الفعل و الحرف الان محب مصطلح النهاد. تا اینجا ایشون اسم توضیح داد، مسما و تسمیه رو هم باید توضیح بدیم که ظاهرا نمیرسیم، بمونه برای جلسه بعد.